ساعت 21 ایران، خبرها از رادیو فردا. رؤسای جمهوری ترکیه و روسیه در آنکارا ملاقات می‌کنند. ترکیه خواستار برگزاری اجلاس مشترک با ایران و عراق برای واکنش به همه‌پرسی اقلیم کردستان شد. کاتالونیا با وجود مخالفت دولت اسپانیا همه‌پرسی روز یک شنبه را برگزار می‌کند. درود شنوندگان ارجمند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه بعد از ظهر امروز وارد آنکارا شد تا با رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه دیدار و گفتگو کند. پوتین در سفر یک روزه خود به ترکیه از جمله درباره پیامدهای همه‌پرسی استقلال اقلیم کردستان عراق و مسائل سوریه با رئیس جمهور ترکیه گفتگو خواهد کرد. دمیتری پسکوف سخنگوی کرملین میگوید سفر پوتین به ترکیه به توصیف وی اهداف کاملا کاربردی را دنبال می‌کند. به گفته سخنگوی کرملین، روسیه و ترکیه جدای از همکاری‌های نزدیک در زمینه‌های تجاری و اقتصادی، سرمایه‌گذاری، فرهنگی و نظامی فنی در جهت امنیت منطقه‌ای از جمله در سوریه با یکدیگر تشریک مساعی خواهند کرد. مسکو از حامیان اصلی حکومت بشار اسد در سوریه است، در حالی که ترکیه از مخالفان اسد حمایت می‌کند. نخست وزیر ترکیه بن علی یلدرم خواهان برگزاری اجلاس سران با کشورهای ایران و عراق شد تا در آن نحوه واکنش به همه‌پرسی استقلال کردستان عراق به بحث گذاشته شود. بن علی یلدرم که با خبرنگاران صحبت می‌کرد تأکید نمود که آماده‌سازی‌ها برای انجام این اجلاس در آینده نزدیک در حال انجام است. ایران، ترکیه و عراق بیشتر صراحتاً مخالفت خود را با برگزاری همه‌پرسی استقلال اقلیم کردستان عراق اعلام کرده بودند. دفتر نخست وزیری ترکیه امروز از گفتگوی تلفنی بن علی یلدرم با اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهوری ایران، خبر داد که در آن مسئله همه‌پرسی و روابط دو جانبه موضوع گفتگو بود. با وجود مخالفت دولت اسپانیا با برگزاری همه‌پرسی استقلال در منطقه کاتالونیا، مقامات آن منطقه میگویند همه‌پرسی را در روز یک شنبه پس فردا برگزار خواهند کرد. دولت اسپانیا برگزاری همه‌پرسی در کاتالونیا را برخلاف قانون اساسی آن کشور دانسته و در روزهای اخیر با جمع‌آوری برگه‌های رأی‌گیری و صدور دستور بازداشت برای برخی مقامات آن منطقه برگزاری آن را غیر قانونی خوانده است. مقامات کاتالونیا برای برگزاری این همه پرسی اصرار دارند و امروز مسئول سیاست خارجی آن منطقه از اتحادیه اروپا خواست با فشار بر دولت اسپانیا زمینه برگزاری رفراندوم را فراهم کند. خبرگزاری دولتی ایرنا امروز از ملحق شدن دو فروند هواپیمای ATR جدید به ناوگان هوایی ایرانر گزارش داده است. فروردین سال پیش قرارداد خرید 20 فروند هواپیمای ATR منعقد شد که 4 فروند از این نوع هواپیما در اردیبهشت به شرکت ایرانر تحویل داده شد. نوشین سیدحسینی از رادیو فردا در گفتگو با یک روزنامه‌نگار و کارشناس صنعت حمل و نقل در ایران از قابلیت‌های هواپیماهای ATR پرسیده است. مسعود مهاجر در ایران:
هواپیمای ATR هواپیمای کوچکیه که رنج متوسط پروازش تا حد اکثر 1500 کیلومتر میرسه، یعنی طول عرض ایران میدونی که از 1500 کیلومتر هم بیشتر 2000 کیلومتره. بنابراین این برای پروازهای داخلی ما یک انتخاب بسیار مناسبه، علل خصوص که تعداد صندلیاش کمه. ما 90 تا فرودگاهی که داریم اکثرا اینا غیر فعال هستن. پروازهایی که برای اینها گذاشته میشه، مثلا هفته یک دونه پرواز برای این فرودگاه ها میذارن یا دو تا پرواز میذارن، کم کم از بین میره به خاطر اینکه مسافر کافی ندارن، بس نمیشه. ما خیلی از شهرهای درجه دوم الان پرواز نمیره، ولی این هواپیماها اون مشکل رو در حقیقت حل میکنه، چون مسافر کمی میخواد، صندلی 70 تا مسافر بیشتر نمیگیره، و بنابراین انتخاب خوبی هست.
آقای مهاجر، آیا این هواپیماها با هواپیماهای پیشین ایران تفاوت خاصی داره، مثلا با هواپیماهای روسی؟
البته ما میدونیم که این هواپیماها ملخی هستند. هواپیما جمهوری اسلامی که اینا رو خرید الان برای اولین باره که از هواپیما ملخی استفاده میکنه. البته ما در دو دهه اخیر خیلی کوشش داشتیم که یه مقدار تعدادی هواپیمای ملخی وارد ناوگان هم بکنیم، به خصوص هواپیمایی که در اوکراین یا در روسیه ساخته میشن، که جواب درستی نگرفتیم که آخرش به توقف استفاده از این هواپیما منتهی شد. ولی هواپیمای ملخی که در اروپا ساخته میشه، در فرانسه، ایتالیا و با همکاری کانادا، اینا قابلیت پروازشون خیلی خوبه، اصلا قابل مقایسه با هواپیمای روسی نیستن. ایمنی پروازشون خیلی خوب است، به خصوص که اینا پروازهای کوتاه و در ایران یعنی مراکز استان‌ها رو میتونن خیلی راحت به هم دیگه متصل بکنن و فرودگاه‌های غیر فعال و کم کم به جریان حرکت در بیارن.
آقای مهاجر، فکر میکنید که ایران عمدی داشته در اینکه هواپیما برای پروازهای بین المللیش انتخاب نکنه؟
ببینید، ایران هواپیما بزرگ هم خریداری کرده، سفارش داده و قول‌هایی دادن که هم بوئینگ هم ایرباس به ایران هواپیما بزرگتری بدن. بالاتر از 100 فروند ما ثبت سفارش کردیم به اونها. و منتها خب وقتی قضیه تحریم‌ها صحبت میشه، همیشه ما در یه تردید هستیم که این هواپیما رو بدن یا ندن، و به این خاطر است که ما پروازهای بین المللی مون رو اصلا توسعه ندادیم. اگه ما پروازهای بین قاره‌ای مون رو حداقل به قاره امریکا میتونستیم برقرار کنیم، به کانادا یا امریکا یا سایر کشورها، خب وقت به هواپیما بزرگ احتیاج داشتیم. من فکر می‌کنم که این یک رویکرد است که ما در داخل می‌خوایم به تقاضاهای پرواز داخلی جواب بدیم. اگر ما در داخل بتونیم هواپیما کوچکتر داشته باشیم، طبعا هواپیما بزرگتر ما آزاد میشن که در پروازهای بین‌المللی مورد بحث برده قرار بگیرن.
اگر آمریکا تصمیم بگیره که احیانا از توافق برجام بیرون بیاد یا تغییراتی رو درش بده، آیا فکر میکنید این قرارداد خرید هواپیماهای از سوی ایران تحت تاثیر ممکن قرار بگیره؟
من فکر می‌کنم که در این مرحله حقیقتاً چین تصمیم شامل عدم فروش هواپیما نخواهد شد. یعنی بی اعتباری یا بی اثری تحریم‌های فروش هواپیمای بازرگانی دیگه در دهه گذشته اثبات شده. من فکر نمی‌کنم دولت امریکا دوباره شرکت بوئینگ یا ایرباس رو دچار مشکل بکنه در فروش هواپیما به ایران. و خب ایران بازار بزرگ هواپیمای بازرگانی است، به این هواپیما احتیاج داره. اون شرکت هم دقیقا در وضعیت هستن که نمیخوان که دوباره به رکود گذشته روبرو بشن، دست پنجه نرم بکنن. این سفارش های بزرگ من فکر نمیخوان کنار بذارن.
مسعود مهاجر، روزنامه‌نگار و کارشناس صنعت حمل و نقل در ایران بود. علی ربیعی، وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی، روز چهارشنبه گفت که پرداخت حقوق عقب مانده کارگران شرکت صنایع آذرا و هپکو در عراق از روز پنجشنبه آغاز می شود. رویا ملکی از رادیو فردا در گفتگو با یک جامعه شناس و تحلیلگر سیاسی می پرسد چرا این دو کارخانه ماها از پرداخت حقوق کارگران ناتوان بودند. مجید محمدی در آمریکا.
دو دلیل مشخص داره. دلیل اولش این که این دو کارخانه در حوزه ماشینالات راهسازی و نیروگاهی، عمدتا در حوزه ماشینالات کار میکنن. هنگامی که در کشور بودجه امرانی در پنج ماه گذشته بنا به آمارهای بانک مرکزی به حدود 2% بودجه رسیده، خب طبعا کار عمرانی در کشور صورت نمیگیره. این کارخونه خریداری نداره کالاهاش. از همین جهت هست که کارخانه از لحاظ اقتصادی مالی با بحران مواجه شده. دلیل دوم هم این که وضعیت این گونه کارخانه ها در دوره‌ای که برنامه خصوصی سازی در جریان هست، وضعیت کاملا معلقی است. مشخص نیست که این کارخانه ها به چه نهادی، به چه دستگاهی تعلق داره. خصوصی، عمومی، انتفاعی، غیر انتفاعی، به بخش دولتی وابسته هست. از لحاظ مدیریتی وضعیت بسیار در تعلیقی داره. از همین جهت هم هست که شرایط بسیار آشفته هست. طبعا مدیریت کارخانه نه امکاناتشو داره که به کارگران حقوق بپردازه و نه شرایط درون کارخانه شرایط سرانجامی است.
دلیل برخورد شدید نیروهای انتظامی با این تجمعات اعتراضی چی بوده؟
این وضعیت معوقه های کارگران فقط به این دو کارخانه هپکو یا آذراب محدود نمیشه. در سراسر کشور بسیاری از کارخانه هایی که در تقریبا در همین وضعیت هستند از پرداخت حقوق کارگران ناتوان هستند. طبعا حکومت، دستگاه امنیتی، نظامی، انتظامی نمیخواهند این گونه اعتراضات که در عراق نسبتاً هم گسترده بوده با حضور جمع بسیار قابل توجهی از کارگران انجام شد، نمیخواهند اینها به نقاط دیگر سرایت پیدا کنه، به همین جهت هم متاسفانه متوسل به خشونت شدند.
با توجه به این توضیحاتی که دادید، چه دلایلی باعث شد که این دو کارخونه به سرعت تصمیم به پرداخت حقوق‌های عقب مانده بگیرند؟
منابع کارخانه روشن هست، کارخونه ناتوان بوده از اینکه حقوق معوقه کارگران رو بپردازه. به احتمال خیلی زیاد دولت آقای روحانی دخالت کرده، حالا یا از طریق منابع بانکی، از مجاری خاصی تلاش کردن که این حقوق‌های معوقه رو بپردازن. من این رو پایان ماجرا نمی‌دانم، چون در آینده هم نمیتوانند این کارگران رو از کار بیکار کنند. حدود 4000 کارگر دارن دو کارخانه در شهر عراق. از طرف دیگه هم حکومت نمیتواند بار مالی این گونه کارخانه ها رو بر دوش بکشه. ما با بحران های کارگری در ایران همچنان مواجه خواهیم بود.
مجید محمدی کارشناس مسائل اجتماعی و سیاسی بود در آمریکا. فستیوال بین المللی فیلم زوریخ از امروز آغاز به کار کرده است. همکار ما شهرام میریان گزارش می‌دهد.
یکی از جشنواره‌های جوان اما معروف و تاثیرگذار در اروپا، فستیوال جهانی فیلم در شهر زوریخ است. به گفته دست‌اندرکاران این رویداد سینمایی، کشف فیلمسازان جوان و حمایت از آنها در پیشبرد کارشان هدف اصلی این فستیوال است. امسال به این جشنواره 160 فیلم داستانی و مستند از 36 کشور دنیا از جمله ایران راه یافته. فستیوال زوریخ دارای 3 بخش رقابتی با عناوین سینمای بین المللی، مستند و تمرکز بر آثار کارگردانان جوان در 3 کشور سوئیس، آلمان و اتریش است. چشم طلایی نام 3 جایزه اصلی این بخش هاست و برندگان همزمان یک جایزه نقدی هم به مبلغ 25000 فرانک سوئیس دریافت می کنند. سوای این، فستیوال زوریخ به فیلم‌های برگزیده تماشاگران و منتقدان هم جوایزی اهدا می‌کند. فیلم ناپدید شدن ساخته علی عسکری به عنوان نماینده سینمای ایران در بخش مسابقه جشنواره زوریخ برای کسب جایزه چشم طلایی با 12 فیلم دیگر رقابت خواهد کرد. این فیلم پیش از این اولین نمایش جهانی خود را در بخش افق‌های 74مین فستیوال ونیز پشت سر گذاشت. داستان فیلم ناپدید شدن از دو جوان 19 ساله به نامهای سارا و حامد میگوید که در یک شب زمستانی با مشکلی روبرو شده و برای حل آن تنها چند ساعت فرصت دارند. سارا به یک عمل جراحی نیاز دارد و برای انجام این کار آن دو به هر بیمارستانی مراجعه می کنند یا باید سند ازدواجشان را ارائه دهند و یا برگه ای از موافقت والدینشان را.
چیکار کنی؟ مشکل چیه؟ بهشون توضیح بده چی شده.
یه مدرکی با تمراتون میابردی که وضعیت تحولتون رو بسیم اثبات کنه.
بعد جور خودتون انداختی توی درد سرا.
بابا منو میکشه، میفهمی؟
راه دیگه ای نداریم الان، چیکار کنیم؟
من اگه میخواستم برام همون اولش میرفت.
اولش که نمیدونستی اینجوری میشه.
علاوه بر فیلم ناپدید شدن ساخته علی عسکری از ایران، فیلم داستانی دیگری ساخته یک سینماگر ایرانی سوئیسی به بخش رقابتی آثار کارگردانان جوان در کشورهای سوئیس، آلمان و اتریش راه یافته. این فیلم سینمایی پیش از پایان تابستان نام دارد و ساخته مریم گرم آقتیق است که 35 سال پیش در شهر ژنو به دنیا آمده. این فیلم که بازیگرانش به دو زبان فارسی و فرانسه صحبت می کنند، از یک دانشجوی ایرانی به نام آرش می گوید که پس از 5 سال تحصیل در دانشگاهی در فرانسه تصمیم گرفته برای همیشه به ایران بازگردد. در میان دوستانش حسین و اشکان برای اینکه آرش را منصرف کنند، با استفاده از تعطیلات تابستانی او را به جنوب فرانسه می برند.
نه جدی، جنوب، دریا. شما بریم، من با تو اسمش رو برگردم. چند روز آقا، چند روز
دلمون تنگ میشه براش برای
آه داشت میکنم، فعلا ببینم چی میشه.
یاران، صلای عشق است گر میکنید کاری.
عاطفی رادیا
13مین جشنواره جهانی فیلم در شهر زوریخ سوئیس که از امروز شروع به کار کرده تا 16 مهر ماه جاری فعالیت خواهد داشت. شهرام میریان، رادیو فردا.